أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. یکی از اشاراتی که مربوط به آیه 23 است که آدم و حوا سلام الله علیهما گفتند ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین، احتمالاً اون کلماتی که آدم سلام الله علیه تلقی کرده است و زمینه توبه را هم فراهم کرده است هم این کلمه اقرار به دعاست. البته اون روایاتی که دارد به برکت اهل بیت علیهم السلام به این معارف آشنا شدن در موطن خود محفوظ است، ولی اون چه که در سوره مبارکه بقره آیه 37 آمده است که فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، در اون آیه کلمات مشخص نشد که چیست، وجود مبارک آدم سلام الله علیه چه گفت و عنایت الهی به چه سببی شامل آدم و حوا سلام الله علیهما شد در سوره مبارکه بقره به صورت مبسوط بازگو نشد. فقط در سوره بقره دارد که فتلت با آدم من ربهی کلمات فتاب علیه، اما اون کلمات چی بود مشخص نیست. و ای در آیات محل بحث یعنی در سوره مبارکه اعراف معین فرمود که اون کلمات عبارت از اقرار و دعاست. این دو عامل نقش مهمی دارد در تقرب بنده به ساحت قدسی خدا، یکی اقرار به گناه، یکی درخواست مغفرت. البته در اون نشه اصلا گناه نبود، یعنی گناهی که مربوط به شریعت است در اونجا نبود، اون نشه تشریع نبود اولا، و شریعت هم بعدها ظهور و حضور پیدا کرد ثانیاً. اونجا هر نحو و نقصی که فرض بشود دعای هر نشئه مناسب همون نشئه است، اقرار هر مرحله مناسب با اون مرحله است. این دو قسمت محوری در سوره مبارکه اعراف آمده است که قالا ربنا ظلمنا انفسنا، این اقرار است، و لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین، که این درخواست مغفرت از دعاست. این دو چیز از بهترین وسائل هست. خدا به ما فرمود و ابتغوا الیه الوسیله، این اصل کلی. خیلی از وسائل هم در قرآن و روایات مشخص شده است، دعا وسیله است، اقرار وسیله است، نماز وسیله است، روزه وسیله است، هر عمل قربی که به وسیله اون عمل بنده به ساحت قدس خدا نزدیک می شود وسیله. در بین اینها عقاید وسائلی است بهتر از وسائل اخلاقی، اخلاق وسائلی است بهتر از وسائل اعمالی، واجب ها وسائلی است بهتر از مستحبات، هر کدام از اینها وسیله است. ولایت اهل بیت علیهم السلام از بهترین مصادیق و بارزترین مصادیق وسیله است که مشخص شده است. به ما فرمود و ابتغوا الیه الوسیله، هر عملی قربی که بنده به خدا به وسیله و نود نزدیک می شود وسیله است. اما بهترین وسیله اعتقاد به ربوبیت است که توسلت الیک بربوبیتک، این عقل الوسائل است. در بخشی از مناجات ها و ادعیه آمده است که وجعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، اقرار به گناه وسیله من است به سوی تو، وجعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. خب دعا هم وسیله است، که دعا سلاح المؤمن است، مخ العباده است. بماننده این اعتراف به قصور و درخواست مغفرت دو وسیله از وسائل الهیان که کلمات الله خواهند بود. پس اگر در سوره بقره فرمود فتلقى آدم من ربه کلمات، و اون کلمات را مشخص نفرمود، در آیه 23 سوره اعراف که محل بحث است اون کلمات رو مشخص کرد. اون کلمات این است که قالا، اون کلمات این است ربنا ظلمنا انفسنا، این اقرار. و الم تغفر لنا و ترحمنا، که درخواست مغفرت و رحمت است. این دعا اینا کلمات الهی است، اینا توسل است. لنکونن من الخاسرین، اونگاه جوابی که ذات اقدس اله در قبال این اقرار و دعا داده است در سوره اعراف نیست، در سوره بقره بود گذشت که فتاب علی فتلقا آدمو من ربهی کلمات فتاب علی. این انعطاف الهی و رجوع الهی به عبد که بعد از رجوع عبد به الله است، این دستور مبارکه بقره آمده. خب پس از مجموع آیات سوره بقره و سوره اعراف مشخص می شود که آدم سلام الله علیه کلماتی را دریافت کرد. اون کلمات چیست؟ دو عنصر محوری است، یکی اعتراف به گناه، یکم درخواست مغفرت و رحمت. بعد از اینکه اقرار کردند و درخواست مغفرت و رحمت کردند، ذات اقدس اله توبه اینها را پذیرفت، فتاب علی. این پذیرش توبه در سوره مبارکه بقره است، در سوره اعراف نیست. خب اما عنوان یا بنی آدم که در این بخش از آیات سوره مبارکه اعراف مطرح است، تذکر به قصه آدم است. وقتی خدا به انسان ها فرماد یا بنی آدم، یعنی همون جریان گذشته در بار شما محتمل است تکرار بشود. شما از قصه آدم سلام الله علیه پند بگیرید. تعبیر یا ایها الناس این پیام را ندارد، اما تعبیر یا بنی آدم که در همه این محدوده در چهار جا خدا به انسان هم فرمود یا بنی آدم، برای آن است که انسان را تذکر بدهد که مبادا به اون سرنوشت تلخ مبتلا بشوند. که یا ایها الناس این نکته را ندارد، که یا بنی آدم اون نکته را دارد. مطلب بعدی آن است که قد انزلنا علیکم، نه الیکم بلکه علیکم، معلوم شود این نعمت از بالا اشراف به احاطه دارد، تعبیر به علا شد. لباس که در بحث دیروز تا حدودش گذشت و مواضعش روش مشخص شد، جمع‌بندی نهاییش به این است که لباس یا برای ظاهر است یا برای باطن. هر کدام از اینا هم یا برای دفع است یا برای جذب. لباس گاهی برای ظاهر است، گاهی برای باطن، و گاهی برای دفع نقص است، گاهی برای جذب کمال. این انسان از این حالت‌ها که بیرون نیست، بخشی مربوط به بدن اوست، بخشی مربوط به روح او، بخش از کارهای او بانوان دفع ناملایم است و بخشی برای جذب ملایم. اونجا که فرمود لباس برای دفع ناملایم هست، مشکلات شما را برطرف می کند، آیات سوره مبارکه نحل است که در آیه 81 سوره نحل فرمود والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا، که مربوط به مسکن است، و جعل لكم سرابیل تقیكم الحر و سرابیل تقیكم بأسكم. گاهی درباره سربالها و جامه هایی که انسان را از سرما حفظ میکند، گاهی انسان را از گرما حفظ میکند، فرق نمیکند، بالاخره لباس برای دفع سرما و گرما است. این جریان دفع است که ناملایم را دفع می کند. گاهی یه سلسله لباس هاییست که برای دفع نیست، برای دفاع است. یعنی هوا معتدل است، یا اگر سرد باشد یا گرم باشد، این لباس عادی برای اون دفاع کافی نیست. این میدان جنگ است و زره می طلب است، نه سربال های عادی که انسان را از سرما و گرما حفظ کند. لباس های عادی برای دفع سرما و گرما است، از اون به عنوان سرابیل تقیكم الحر یاد می کند. اما زره و امثال زره که جنبه دفاعی دارد به انسان را از خطر حفظ می کند، از اونها جا
جداگانه به عنوان سرابیل تقیکم بعثکم یاد می کند. نظیر خود، نظیر زره، نظیر چکمه، اینا همه لباس دفاعی است. گوشه از لباس دفاع را در سوره مبارکه انبیا ضمن قصه داوود سلام الله علیه مشخص کرد. آیه 80 سوره انبیا این است که وعلمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون. صنعت زره بافی را ما به وسیله انبیا علیه السلام به یاد شما دادیم. در جریان داوود به خواست خدا روشن خواهد شد که او دو تا کار دارد، یکی معجزه است و دیگری علم و صنعت است. اونی که صنعت است و قابل نقل و انتقال فکری است که انسان را ممکن یاد بدن و انسان مشابه اون را بسازد، از او به عنوان علم یاد کرده است. داوود علمنا و صنعت لبوس لکم، این صنعت است که بشر یاد میگیرد و مشابه اون را میسازد. اما حالا آهن سرد را با مشتش با دستش نرم بکند، این دیگه علم نیست، این دیگه اعجاز و کرامت است. از او به عنوان تعلیم یاد نکرده است. فرمود و علمنا له الحديد، دیگه علمناه الانة الحديد نیست که کسی درس بخواند آهن رو نرم بکند. اون که آهن را به کارخونه ذوب آهن میبرند او تعلیم است، او با درس است. اما با دست انسان رو آهن رو مثل موم نرم بکنن، این دیگه با درس و بحث حل نمی شود، این قداست روح می طلبد. در اونجا سخن از علمنا نیست، سخن از علنا له الحدید است. علنا له الحدید، و این آهن فقط به دست مبارک حضرت داوود نرم می شود مثل موم. خب بر تقدیر در جریان لباس دفاعی اینجا و خداوند به وسیله انبیا و اولیا به انسان‌های متعهد این صنعت‌ها را یاد بشر داده است که اینها جنبه دفاع دارد. در بخشایی که مربوط به دفع و دفاع بود این آیات شاهد خوبی است. اما همه نیازهای بشر دفع یا دفاع نیست. انسان تنها نمی‌خواهد از سرد و گرم محفوظ بماند یا نمیخواهد در میدان جنگ دفاع کند، بلکه جاذبه هایی هم برای انسان مطرح است. نیروی اشتها هم دارد، جذب ملایم هم برای انسان مسئله است. لذا خداوند که این نعمت جذب ملایم را به انسان داد، نعمت هایی هم خلق کرد که به این خواسته طبیعی و مشروع و پاسخ بدهد و اون جمال طلبی، زیبا طلبی، زینت طلبی و مانند آن. در سوره مبارکه نحل آیه 5 و 6 این است: فمود بل انعام خلقها لکن فیا دفع و منافع و به منها تأکدون. هم از پشم اونها فرش تهیه میکنید، جامه تهیه میکنید، چادر تهیه میکنید، مسکن است برای شما که گرم میشوید. منافع لبنی و غیر لبنی دارید، منافع لحمی دارید که منافع او به منها تأکدون. و لکن فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. شما وقتی به رمسرا میروید، اونجا که دامداری است، این گوسفندها را که عصر از چراگاه بر میگردانند میبینید، یا صبح به چراگاه می روند تماشا میکنید، برای شما زیباست، زیور است، یه جمالیست که چگونه این گوسفندا که عصر از چراگاه بر می گردن این در رواح به آغولها بر می گردن. اولا هیچ مادری شیر به صاحب نمی دهد مگر اینکه قبلا به بره شیر بده، و این بره ها وقتی مادرها را دیدن با یه اشتیاقی به سراغ اونها میرن، اونا هم با یه اشتیاقی بره ها را جذب میکنن و هیچ کدام از اینا اشتباه نمیکنن. گاه این بره کناری گوسفند میرود بو میکشد، میاد مادرش نیست، یا مادر بو میکند میاد این برهش نیست، او رو رها میکند. اینها با یا آهنگ و نوای خاصی به سراغ مادرها می روند، استقبال میکنند، مادرها اینها در آغوش میکشند. هر مادر هم بچه خودش میشناسد، اول به اونها شیر میدهد، بعد به صاحب رمه شیر میدهد، وگرنه هرگز به اونها شیر نخواهد داد. این دو حالت چه در بامداد چه در شامگاه زیبایی است برای رمه‌دار و رمه‌سراها و ماننده. ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون، یعنی بر بامداد و شامگاه. منافع دیگر که هست و تحمل اسفالکم الی بلد نمی‌ماننده. اونگاه لباسی که برای جاذبه داشتن باشد و برای جذب ملایم باشد و زیبایی را تأمین بکند، اون را در آیه محل بحث به عنوان ریشن تعبیر کرد. فرمود انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، که این دفع نقص است. و ریشن، ریش اون جامعه زیباست، اختصاصی پر ندارد. شاید پر مرغان را هم گفتن ریش برای اون زیبایی اونها باشد، نه اینکه ریش منحصراً به معنای پر مرغ باشد و اطلاقش بر جامعه زیبا مجاز باشد، این چنین نیست. شاید جامعه داشته باشد که روی همون جامعه بر پر مرغ هم اطلاق می شود. این جامعه زیبا را می گوین ریش. ریاش اون البسه خافر است. پس قد عزلنا علیکم لباسا للدفع و لباسا للجذب، لباسا للدفاع و لباسا للجمال. این چهار قسم را خدا نازل کرده است. اما اینکه چگونه از مخزن الهی نازل می شود، آیا مخزن الهی همون اسماء الهی هست یا وجود عینی دارن کما هو ظاهر، این باید دستور مبارکه هج مشخص می شود که این من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزلو الا بقدر معلوم. البته اسمای الهی مصادیق فراوانی دارن. اون چرا که ما فعلا مطرح میکنیم اسما او، اسما الاسما، یعنی اون که تو جوشن کبیر هست یا تو ادعیه دیگه هست، اینا سه مرحله از اسم الهی فاصله دارن. اینا الفاظ است که اسم است برای اون معانی. اینا در حقیقت اسماء الاسماء، اون معانی و معارف ذهنی اسمای موجودات خارجی هست، سمه و نشانه اون موجودات خارجی هست. اون موجودات خارجی، موجودات تکوینی اسماء الله هست، سمه علامت ذات اقدس اله هست. اونها اسماء الله هست بلا واسطه. اون معارف ذهنی که مفسران به اون معارف میپردازن اسماء الاسماء. این الفاظی که ما در نماز و دعا داریم، تو جاشان کبیر امثال زارک میخوانیم، اسماء و اسماء اسماء الله. خب پس اون موجودات تکوینی اسم حقیقی هم نه ذکر خاص بعد از عام است، یا نه اصلا ذکر خاص و از عام نیست، دو نوع است دیگر. لباس دو قسم است، بعضی برای دفع است، مثل که انسان یه گرم کنی زیر می پوشد. بعضی برای حفظ حیثیت و آبروست، مثل جامعه فاخری که در ایام عید می پوشد. لباس دو قسم است. این ریش به معنای جامعه فاخر است، نه یعنی پر. قد انزلنا علیکم صنفین من اللباس احدهما للدفع و هو الذی یواری سوآتکم و الآخر للجذب و هو الریاش و هو الریش و هو لباس الفاخر. خب این لباس عید رو میگن ریش، یعنی نو، نه ریش یعنی پر. هر رم اگر گفتن ریش چون جمال است. خب پس قد انزلنا علیکم صنفین من اللباس احدهما للدفع، نظیر اون چه در سوره نحل آمده است، سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم، و الاخر للجذب که برای تأمین نیازهای زیبا و زینت طلبی انسان است، و اون لباس فاخر است به نام ریش. زیورها را هم لباس میگویند، برای اینکه در آیه 14 سوره مبارکه نحل آمده است و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیه تلبسونها، انگشتر زیبا که در دست دارید لباس است، دیگر میگن لبس الخاتم. این که میگن نماز، نماز در حالی که مصلی انگشتر را در دست بپوشاند به طلا تلبس بکند محظور دارد، این است. این انگشتر در جیب باشد که لباس نیست، در انگشت باشد لباس است، یعنی پوشی. منتها حالا لباسی که به اصطلاح کتاب و سنت است غیر از لباسی که در جامعه ما معروف است. کفش لباس است، کلاه لباس است، انگشتر لباس است و گردنبند و گلوبند لباس است. اگر اینها را مرد در حال نماز بپوشد خب محظور دارد، حرمت دارد. در جیب داشته باشد نه، اینا لباس نیست. خب لبس خاتم همین است. و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها. آیات قرآنی گاهی مخصوص لباس است، گاهی مخصوص تأمین نیازهای اکل و شرب است، گاهی جامع بین لباس و اکل و شرب است. در سوره مبارکه انعام قبلا گذشت که خداوند انواع و اقسام روئیدنی ها را برای تأمین نیازهای شما آفرید، اون برای خوراکی هاست. در آیات محل بحث سوره اعراف پوشاکی ها را ذکر کرده، در آیه 14 سوره نحل هم خوراکی را هم پوشاکی را ذکر کرده. فمود باول لذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها. خب پس لباس گاهی برای دفع ناملایم است، حالا یا مبارات سوءات است، یا برای پرهیز از سرد و گرم است، یا نه انسان که تنها مثل حیوان نیست که فقط میخواد نلرزد، که جاذبه های رب ذات اقدس اله به او داده است که او از لباس نو لذت میبرد، لباسی خوب دوخته شده لذت میبرد، لباس فاخر لذت میبرد. منتها بقول جدید صوب لابد من بلا، مستحب به انسان جامعی را که از خیاط گرفته قبل از اینکه بپوشد به او بگوید تو کهنه میشوی و آبروی مرا نبر، کاری نکن که من کهنه بشوم. و قول جدید صوب لابد من بلا، به این جامعه نو بگو که تو کهنه می شوی، کاری نکن که من با پوشیدن تو به جهنم بروم. لذا حد مرحله گاه انسان می رسد که جامعه شهرت می پوشد که بعضی ها در پوشیدن چنین جامعه اشکال کردن. بالاخره کسی بخواد تبختر کند، تفاخر کند، این در حقیقت کبریا طلبی است، این دیگه جمال نیست، این از قبیح‌ترین کارهاست. اما اگر کسی بخواد نه زیبا باشد، خب این چیز خوبی است، اما بخواد فخر فروشی کند این خوب هست نه جمال. بنابراین اون چه که نیاز انسان است جمال هست نه تفاخر، اون یه نیاز کاذب است. هر جا سخن از ان خیرون من هست مستحضر است که حرف شیطانه. ما برای اینکه ببینیم که این کار ما کار فرشته خویی است، زیبایی است، یا کار شیطنته، کاملا می توانیم تشخیص بدیم. اگر دیدیم که نه در صدد اینیم که بگوییم من از او بهترم، انا خیر من، این حرف شیطان. ایهم احسن و اساسا رعیا سر در بیاورد، این حرف شیطان. انا اعز من که و اکثر من که من نفرن و اکثر من که مالن، میشه شیطان. اما اگر نه یه چیزی زیبایی انسان او رو اولین بهرهی که این برد یا در نماز واجب از او استفاده میکنند، یا اولین بهرهی که این برد داره که نماز مستحب در اون میخونه، این معنی میشه الحمدلله و عالمی انسان به جای رسته که لباس لله میپوشد. این از لطیفترین روایاتیست که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه نقل کرده که اگه کسی جامعه خوب دارد، اینو موقع نماز میگیره کنار میذاره، هم با لباس کهنه منزل نماز میخونه، معلوم شه لغیر الله اکتسا، این معلوم شه اکتسای او و کسر پوشی او برای خدا نیست، که اون که لباس نور و هنگام نماز میگیره با همون لباس کثیف منزل کهنه منزلی نماز میخونه، این معلومه برای خدا لباس نمیپوشید. این رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه از معصوم سلام الله علیه در کتاب شریف من لا یحضر الفقیه نقل کرده. خب اون کسی که سعی میکند با لباس نو نماز بخونه، خوب همشه لله یکتسی. اون که لباس نو رو میگیرد با همون لباس کثیف نماز بخوند، لغیر الله اکتسا. خب این معیارها مشخص. البته کسی نیست که بگد من اینا رو نمیفهمم. اینا از چیزاست که در نهان همه ما نهفته است. یه مقدار تأمل و تدبر اجمالی کافی است. پس جامعه ظاهر یا لدفع و دفاع است یا للجذب و الجمال، همه اینها در قرآن کریم آمده. اما جامعه باطن هم به شرح زن، اون هم دو قسم است، یا لدفع و دفاع است یا للجذب و الجمال. این جمعون و لباس و تقوا ذلک خیر، اون هم انزلنا علیکم است، منتها جمله اسمیه شد، یک فرق کرد با اونها. اون جمله فعلیه بود، این جمله اسمیه است، یک. با فاصله قرار دادن ذالکه بین مبتدا و خبر و تجلیل و تفخیم این مطلب افزود این دو. و لباس و تقوا ذالکه خیرو، این نیازی به ذالکه نبود. خب معلوم بود خیرون خبر لباس و تقوا است. لباس تقوا این خیر است. اون هم این نمیگوید اما لباس تقوا آن خیر است. مثل که در قرآن میگیم ذالک الکتاب لا ریب فیه، ما که در خدمت قرآنیم باید بگیم هذا لا ریب فیه، هذا الکتاب لا ریب فیه. اما بگیم ذالک الکتاب اون کتاب لا ریب فیه است. اینجا همینطور است، لباس تقوا اون جامعه خیره. خب آوردن ذالک، چه هازا بیاورد چه ذالکه، برای تأکید و تفخیم است، تجدید است. یک، از هازا به ذالک عدول کردنم برای تفخیم و مؤکد است. این دو، از جمله فعلیه به جمله اسمیه منتقل شدن برای تجلیل مقام تقواست. این سه. خب این که فرمود و لباس و تقوا ذالک خیرون، این جامعه تقوا همونطور که تو بحثی دیروز گذشت، هم برای دفع است هم برای جمال. برای ماها که آلوده ایم باید جامعه تقوا در بر کنیم که اینها رو رفت و رو کنیم. اونها که در حقیقت رفع است، مثل کسی که جامعه نداشت سرما خورد، حالا جامعه در بر می کند که این سرما رو برطرف کند. عده‌ای که منزه و مطهرن جامعه تقوا دارن برای دفع است، ماها برای رفع. اونها جامعه تقوا در بر میکنن که سرما نخورن، سرما نخورن. دیگران جامعه در بر میکنن که سرمای آمده را رفع کنن. خب تقوا هم مال عام است و خاص است و اخص. بالاخره مراحلی که برای ذکر کردن، برای ماها حد اکثر اینه که واجب را انجام بدیم، حرام را مرتکب نشویم، همین. اما اون که از مستحب هم نمی گذرد و سعی می کند کمتر مباح مرتکب بشود، نه تنها هیچ گناه کبیر یا صغیر ندارد، سعی می کند دامنش به مکروهات هم مبتلا نشود، او جمیل است. اون ریش تقوا. و البته ما برای اینکه اونهایی که معاذ الله آلودیم اونها رو برطرف کنیم، و هم برای اینکه انشاءالله به چیزایی که مبتلا نشدیم مبتلا نشدیم. خب این جامعه تقوا که زیبایی است، که دارد علمی که معهو حلم، تعلم العلم و تزین و معهو بالحلم، حلم زینت علم است، برای عالم حریم بودن زیور است، اینا همون ریش و جامعه زیباست. و جامعه هم اختصاصی به مسئله بدنی ندارد که امر مادی باشد بدن را بپوشاند. چیزی که بالاخره انسان را میپوشاند و دربر میگیرد به احاطه میکند، او لباس است. خواه بدن، خواه قلب آدم، روح آدم، مجاری ادراکی آدم بمانند، این هم گاهی برای دفع و رفع است، گاهی برای جذب و جمال است، گاهی نه. انسانی که جامعه دفع یا دفاع در بر نکرد، جا انسانی که جامعه جذب یا جمال نپوشید، گرفتار جامعه ذلت می شود، لباس مذلت در بر می کند. این که در بعض از آیات هم بود این که لباس جوع و گرسنگی را ما بر اینها پوشندیم یا چشندیم، همین است. آیه 112 سوره نحل این است که فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. این یه جامعه است، همونطوری که جامعه انسان را می پوشاند، این گرسنگی و ترس هم اینا را پوشوندن. در قیامت هم معاذ الله این به صورت ثوب قطران، نظیر جامعه غیر، اگر کسی را غیراندود کنند، تمام بدن را غیر بگیرد، میگن جامعه غیری در بر کرده است، چون پوشونده براخره رو بگه. قطران اون غیر بدبو همین است. اختصاصی به این صورتی که حالا متعارف است به خیاط او رو میدوزد و اینها ندارد، همه اینها رو میتوان جامعه اطلاق کرد. خب فمود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا که یواری سوآتکم، که نیازهای دفع و دفاع شما رو تامین میکند. و ریشم یعنی جامعه فاخر را هم ما فرستادیم که خواسته های مشروع شما را تامین میکند، جامعه نوع شما را تامین میکند. اما و لباس و تقوا ذالک خیر، ذالک من آیات الله. این ذالک به همه این البسه برمیگردد، این آیات الهیست، نشانه الهیست. خب کیه که این خاک را به صورت کوچ در میاره، به صورت پشم در میاره، به صورت مو در میاره؟ این خاک را کی علف میکنه؟ یعنی این گوسفند و اون بز و اون شتر، اینا این توان را دارن که علف بخورن، یکی کرک برویاند، یکی مو برویاند، یکی پشم برویاند؟ اینا یا همون خدایی که طبق بحثی دیروز من بین فرسین و دم لبن خالص را می جوشاند و می سازد، همون خدا از بدنه اینها پشم و پرک و مو درست می کند. خب همون علف است آهوی را به صورت مشک در می آورد، همون علف است یه حیوان می خورد به صورت پشک می شود. این چنین نیست که حالا اونا بدونن. و اون پشکم مواد فراغذایی فراوانی به عنوان کود برای کشاورزا لازم است. اون اترم هیچ اتری معطرتر و پرجاذبه تر از نافه آهونی. فن المسک بعض دم الغزالی، اول اون علف است، بعد به صورت خون در میاد، این خون گاهی به صورت شیر از او شیر به صورت از لای او شیر حل می شود، گاهی هم به صورت یک نافه ظهور می کند. این همه آیات الهی. بشر با همه پیشرفتهاش تازه نتوانست این را بفهمد چیوری ساخته می شود، فضلی که بسازد. ولی این تازه بشر، اونم که حیوانه، که همون ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. فردا مناسبت عید اسلامی تعطیل است. الحمدلله.